بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم و خوشحالیم از اینکه باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که امشب هم بتونیم برنامه خوب و مفید تقدیم حضور شما بزرگواران بکنیم. ان شاء الله شما هم فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، از ادب و احترام خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله چی که مورد رضای خداست در این برنامه مطرح بشه، به زبان ما جاری بشه و انشاءالله که ما و دوستان بتونیم بهره‌های معنوی و روحانی از این جلسه داشته باشیم و جلسه در مجموع مورد توجه و عنایت خداوند متعال باشه
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای محمدی از حضورتون در برنامه، امیدوارم که بتونیم استفاده کنیم از محضر حضرت عالی. خب اجازه میدید شروع کنیم سوالات رو؟
بفرمایید.
بسیار عالی، ما برنامه‌مون که آغاز شد سوالات هم رسیده، زمینی که دوستانم فکر کنم الان زیرنویس بکنن. بله زیرنویس هم کردن دوستان، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید داخل و خارج از کشور، هم شماره پیامک هست و هم شماره تلفن. خب دانشجوی از بوشهر اینطور سوال کردن آقای محمدی که در بحث با یک مرتد درباره خداوند شبهه‌ای برام پیش اومده. اون گفت که وجود این جهان و پدیده‌ها و اتفاقات موجود در اون به علت قوانین علمی هست، مثل نیروی گرانش.
خب همینجا من سوال دارم، این قوانین علمی چی قرار داده؟
آها، یعنی همین اول بسم الله مچیشو گرفتید شما؟
بله، قوانین علمی هاشم یا ماده بیشور انتخاب کرده، تصادفاً این قوانین به وجود اومده. مثلا عاقل باور میکنه که این قوانین علمی و متقن و عالی بدون یک مقنن باشه؟ بس یعنی چیشه؟ حالا این اولش بریم.
خب مثل نوری گرانش یا در شرایط مناسب بناسار هیدروژن و اکسیژن با هم ترکیب میشن و خب تشکیل آب میدن. همون فکر کنم بحث نظری داروینه. این
نه، اون بحث دیگه است. این اکسیژن و هیدروژن چی خلق شده؟
خودشون بودن طبق نظریشون.
نمیشه باشه چه؟ میشه معلول بدون علت باشه؟
بودن دیگه.
نه بخواد بودن که تحکمه. ببین ساختمان چی ساخته؟ ببین همونطور ساخته شده بوده، تازه ساختمان مصالحش بوده، فقط بنا آمده سرهم کرده. این اکسیژن و هیدروژن به هر حال معلول پدیده‌ایه. ولی شما عقل رو تعطیل کنیم، بله جا عقل شما گذاشتیم، همه چی میتونیم بگیم. عقل انسان میگه که هر پدیده‌ای نیاز به چی داره؟
پدیده‌آورنده یا علت.
اکسیژن و هیدروژن پدیده هستن، پدیده‌آورنده میخوان. چی بهشون خواص رو داده؟ چی اون قدرت ترکیب رو داده؟ این فرمولا برقرار کرده بین اینها.
بسیار خب، پس اگر خدایی وجود دارد در این بین چه کاره است و چگونه در این امور دخالت میکند؟ موحدین به چه دلیلی اعتقاد دارند که خداوند جهان را آفرید؟
خب پاسخش دادیم، همه کار خداست، اینها را خلق کرده، بهشون خاصیت داده، با هم ترکیب میکنه. از موجود زنده وجود میاره، من الماکول شیء حی از دو واحد هیدروژن و یک اکسیژن یک آب به وجود میاره، از آب موجود زنده به وجود میاره، همه هچیمانه دقیق و حساب شده. و اگر انسان عاقل باشه این همه از خودم که حکمت ها و دقت ها و اتقان و عقلانیت و شعور که در موجودات هست اینها رو عبس و وطرعی و بدون خالق و بدون قادر تصور نمی کنه.
خب و به چه دلیلی می گویند که هیچ کاری در جهان بی اذن خدا انجام نمی شود؟ یا به عبارت هیچ علتی در جهان بی اذن خداوند منجر به معلول نمی شود؟
نمی گویند که هیچ علتی بدون اذن خدا منجر به معلول نمی شود. می گویند خدا رابطه علیت قرار داده که اگر علت بود معلول باشد و اگر معلول بود علت باشد. این اصل علیت و این قانون علیت رو خداوند در عالم حاکم کرده، از سنت های خداست، از قوانین خدا بر عالم حاکم کرده که هر جا معلول هست حتما باید علتی باشه. چین حرف میگه عقل ما میگه، عقل ما حکم میکنه که این رابطه علیت بین علت و معلول باید برقرار باشه. اگر علت باشد معلول حتما هست، اگر آتش باشد حرارت حتما هست، اگر حرارت باشه معلومه که آتشی وجود داره. چین کار کرده؟ خدا این کار کرده، این سنت ها رو خدا بر عالم حاکم کرده.
بسیار خب، سوال ایشون تموم شد، توضیح بیشتری داریم یا بریم؟
از خدا میشه همین قدر انسان عقل رو زیر پا نذاره. شما به شکل عادی میبینید که این همه مخلوقات، حالا تازه این اون راه عوامانه هستی ما داریم میگیم که وقتی انسان پدیده میبینه باید بگه حتما پدیده آورنده وجود داره، وقتی معلول میبینه باید بگه حتما علتی وجود داره. خب این عالم سراسر پدیده هست، داغ اصلا پدیده بودن و داغ وابسته بودن به پیشانی عالم خورده، کل عالم. خب نمیشه عالم سراسر پدیده باشه ولی پدیده آورنده نداشته باشه، معلول باشد علت نباشه. شما که جزیره دور افتاده برید، اگر رد پای انسان ببینید اونجا، عقلتون میگه حتما اینجا انسان وجود داره، با اینکه انسانی هم ندیدید و برخوردم نشدید، اما عقل باور نمی کنه که رد پای انسان باشد انسان نباشد. این ساختمان که الان اینجا ما توش نشستیم، عقل انسان میگه این ساختمان حتما باید بنا داشته باشه، عقل باور نمی کنه که این ساختمان باشد بنایی
وجود نداشته باشه.
خب این ساختمان آفرینش چرا ما حرف رو در بارش؟ این ساختمان آفرینش هم یه ساختمان دیگه، یه بنا میخواد، یه مهندس میخواد، یه فاطر میخواد، یه خالق میخواد که اسمش خداست. حالا شما فرض شده ماده ابن نداره، ما دعوا نمی سر است، خب شما بده ماده اولیه ابن نداره، ماده که انقدر عقل داره، شعور داره، قدرت داره، حکمت داره، همه این صفات رو داره، اسمش خود ماده بذارید، هرچی ماده این حرفا رو نداره، ماده این شون چیزها رو نداره. بنابراین سر اسم ما دعوا نداریم، اما این چه بگیم عالم باشد پدید آورنده نداشته باشد، این عقل رو بذاریم زیر پا، این اینکه انسان انسانیت چه از دست بده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. 933-3095 سوال کردن که آیا کارکرد دین به سعادت و رستگاری در آخرت فقط اختصاص دارد؟ دین تا چه مقدار در زندگی دنیایی کنونی انسان دخالت دارد؟ آیا همه شؤونات زندگی ما انسان‌ها رو میتونه دین پاسخ خوب باشه و در بر بگیره؟
تا اینجا منظور کدام دین باشه؟ اگر منظور دین اسلام باشه بده، از جزئی ترین نیازها تا حیاتی ترین احتیاجات انسان رو این دین پاسخ گفته. این اختصاص به آخرت نداره، هم دنیا رو تنظیم کرده هم آخرت رو، روابط فردی، اجتماعی، رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با دیگران، رابطه انسان با محیط طبیعت و خوردن، آشامیدن، لباس پوشیدن، عرض کنم که تعاملات با مردم چه جنبه مادی داشته باشه، چه جنبه معنوی داشته باشه، چه مربوط به دنیا باشه، چه مربوط به آخرت باشه. بسیاری از احکام اسلام ربطی به آخرت نداره، مال همین دنیاست، برای همین دنیاست. احکام اقتصادی که ما صدها حکم اقتصادی داریم، چه ربطی به آخرت داره؟ معاملات و نمیدونم عقود و ایقاعات و مضاربه و جواله و مساقات و نمیدونم چی چی، اینا چه ربطی به آخرت داره؟ نهاش مال دنیاست. حکومت و اجزا حکومت و جنس حکومت، نوع حکومت، حاکم کی باشه، چه سوایی داشته باشه، مردم چه شرایطی داشته باشن، اینا چه ربطی به آخرت نداره. بنابراین اسلام دینی است که به همه نیازهای بشر، چه مادی چه معنوی، چه دنیوی چه اخروی، چه فردی چه اجتماعی، چه مادی چه معنوی، چه زمینی چه آسمانی، به همه اینها پاسخ گفته. شما بنده خدمت شما هستم، یک مورد پیدا کنید که اسلام گفته باشه من کار ندارم. بله بعضی از آیین ها اینجوری هم، مسیحیت میگه من با سیاست کار ندارم، کار قیصر و قیصر واگذار کن، من فقط رابطه تو رو با خدا میدم چطور باشه. اما اسلام اینجوری نیست. اسلام هیچ جا نیست که بگه من کار ندارم، همه جا میگه من کار دارم، حرف دارم. اگر میخوای به سعادت برسی باید از این راه بری، اگر میخوای دنیا داشته باشی از این راه باید بری، اگر میخوای آخرت داشته باشی از این راه باید بری. نکته بعدی این که اسلام هرگز نمیگه که انسان یا باید دنیا داشته باشه یا باید آخرت داشته باشه. نه، در دنیا هم میگه انسان باید دنیاش هم تأمین شده باشه. ولا تنس نصیبه که فی دنیا، نه بهره خود از دنیا هم فراموش نکن. هرچند آخرت و آخرت خیر و ابقا، اما نصیب دنیا هم به قوت خودش باقی است. اسلام میخواد که دنیای انسان هم دنیای سالمی باشه. این چه خیلی اصلا حرام کرده، بسیاریش برای اینکه برای جسم انسان ضرر داره و جسم انسان باید سالم بمونه. بسیاری از دستورات اسلام برای سلامت جسم انسان هست. صوم و تصحو، البته روزه ابعاد مختلفی داره، آثار متعددی داره. یکی از آثارش همین سلامت جسمه. پیامبر فرمودن صوم و تصحو، روزه بگیرید تا باید بدنتون سالم باشه، تا سالم باشید. بنابراین برخلاف بعضی از آیین‌ها که یک بودیه فقط میگه آخرت، دنیا رو میگه ولش کن، ما در اسلام چنین چیزی رو نداریم. هم دنیا باید تامین بشه هم آخرت، و اینها اصلا جدا هم نیستن، اینها دو برگ یک دروی یک سکه هستن، دو فصل یک سالن. دنیا فصل کشت و کار و از خودم عمل کردن هست و حسابی درش نیست، آخرت فصل برداشت و حساب است و عملی در کار. دو فصل یک سال هم، یک حقیقت هم که دو فصل داره و از هم جدا هم نیستم. و اسلام با دنیا هم به نوعی اون دنیایی که انسان رو به کمال میرسونه مخالف نیست. این که انسان اسیر دنیای اعتباری بشه، دنیای مذموم، دنیایی که حقیقت نداره اعتباری است، با اون اسلام مخالف. اما دنیای حقیقی که زمین و آسمان و نماز خوندن و روزی گرفتن و انفاق کردن اینها باشه، که اسلام باش مخالف نیست.
خیلی ممنونم آقای محمدی. از دوراهک آقای ارشادی و سرکار خانم ارشادی سوال کردن که قبل از اینکه سوال رو بپرسم، آقای خانم نیازمندی از شیراز، سوالتون ظاهرا به دست دوستان ما نرسید، حالا نمیدونم پیامک فرستادید یا هر چیز دیگه ای، سوال رو یک بار دیگه ارسال بفرمایید. خب از دوراهک آقای ارشادی و سرکار خانم ارشادی، اینم لطف کنید باز من عرض میکنم یه بار دیگه، بفرمایید برامون خانم یا آقا که ما اینجا دچار شرمندگی دوستان نشیم. دو تا سوال مطرح کردن، یکی این که در ارتباط با یأجوج و مأجوج توضیح بفرمایید، و یه سوال دیگه هم که بعدش هست.
یأجوج و مأجوج در قرآن اومده، قومی بودن وحشی و مرتب حمله میکردن به اون سرزمین های آباد که مقابلشون بود و قتل و غارت میکردن و وحشیگری میکردن، از تمدن دور بودن، انسانهای خیلی متجاوز و سفاک و خونریز. مردم به از ذوالقرنین تقاضا کردن که یک سدی در مقابل اینها تأسیس بکنه که اینها پشت سد بمونن و نتونن حمله کنن به اون سرزمینهای آباد و متمدنی که بعد از اون سد بود، و ذوالقرنین سد رو ساخت و اونها پشت سد موندن و دیگه نتونستن حمله کنن به سرزمین های آباد. بعضی از احتمالات در تفسیر این یعجوج و معجوج گفتن که این همون یعقوب و معقوبه که همون قوم مغول باشه. یعنی یک تفسیر اینه که منظور از قوم یعجوج و معجوج کی باشه؟
همون
قوم مغول باشه. و این تفسیر مورد توجه و عنایت بسیار از مفسران بزرگ ما قرار گرفته که منظور از یعجوج و معجوج در قرآن در دو جا اومده همون قوم مغول هستن که قومی بودن وحشی و چند بار حمله کردن، از جمله در سالهای حدود قرن چهارم پنجم هجری قمری حمله کردند و تا اروپا هم پیش رفتن. یعنی کل منطقه آسیا میانه و شرق آسیا و همه اینها رو در نوردیدند و همه چیز رو ویران کردند تا اروپا هم پیش رفتن. بعضی گفتن همین ها هستن یعجوج و معجوج.
بله. و اینکه در اساس باطل کردن سحر و جادو توضیح بفهم.
یه دستورالعمل تو مفاتیح هست برای بطلان سحر و همونجا مراجعه بفهمه.
بسیار خیلی. از آقای ابو محمد مقیم قم، حالا اهل کجا هستن نفهم بودن، تشکر از حضرت عالی کردن و سوال کردن که برخی میگویند چه کسی از آن دنیا آمده تا بگوید که عالم برزخ و قیامت حق است، پس وجود عالم دیگر ثابت نیست، دلیل شما بر وجود عالم برزخ.
باید ببینیم که راه های معرفت برای انسان چیه؟ آیا فقط را تنها راه معرفت نیست؟ من بره ببین و برگرده. من دو سری سوال میکنم، شما نادرشاه رو دیدید؟ ندیدید چه؟ ولی باور ندارید؟ ما پاریس رو ندیدیم، قبول ندارید پاریس وجود داره؟ نرفتیم پاریس ببینیم برگردیم، ولی بدیشی چه قبول داریم که شهری به نام پاریس در دنیا وجود داره. راه های معرفت انسان چهار تاست. یک راهش عقله. عقل ما اصل عالم دیگر رو ثابت میکنه، با برهان های محکم ثابت میکنه که علاوه بر عالمی که ما درش هستیم عوالم دیگری هم وجود داره. این کار عقله. میگه اگه خدا هست که هست و اگه خدا حکیم است که هست، حتما باید عالم دیگری هم باشه. اگر خدا عادل است، چون در دنیا عدلش محقق نمیشه، پس باید عالم دیگری وجود داشته باشه. عقل ما اصل عالم دیگر رو ثابت میکنه، کارش هم بیشتر از این نیست. راه دوم ما راه حواسه. از طریق حواس نمیشه عالم دیگر رو ثابت کرد، چون همطورشون فرمودن ما نرفتیم ببینیم برگردیم، گرچه علم هم مقدماتی رو به ما میده که با استفاده از مقدمات ما میتونیم باز عالم دیگر رو ثابت کنیم. مثلا سلول‌های مادی انسان مرتب در حال تغییر هستن، عوض میشن، بعد از 7 سال یا 8 سال کل سلول‌های مادی عوض میشن، ولی یه بُعد لایتغیر در وجود انسان هست که بهش میگیم من. این معلومه که از جنس عالم ماده نیست، از جنس ماده نیست که عوض نمیشه، تغییر نمیکنه. مقدمه اولش علم ما داده. سلول‌ها عوض میشن از کجا گرفتیم؟ از علم تجربی گرفتیم. به هر حال اینجا علم تجربی خیلی به ما همراهی نمی‌کنه. راه سوم راه دله. صلاح به فطرتش مراجعه می‌کنه، به دلش مراجعه می‌کنه، می‌بینه که این مطلب هست، عالم دیگری وجود داره و برخی از جزئیاتش رو هم انسان با دل خودش می‌فهمه. اما عمده در این مسئله راه وحیه. بعد از اینکه عقل ما خدا رو ثابت کرد، راستگو بودنش رو ثابت کرد و ثابت کرد که قرآن کلام خداست و ثابت کرد که خدا خلاف نمیگه، خب وقتی قرآن میگه معاد هست، برزخ هست، عقل ما میگه پس برزخ هست دیگه. آیه 100 سوره مؤمنون، حتی اذا جا 99 هست، حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اینا به بدرفتاریشون و عمل نکردن به دستورات الهی عمل میکنن تا زمانی که مرگشون فرا میرسه. وقتی مرگشون فرا میرسه فریادش بلند میشه که برم گردانید تا اون کارهای که انجام ندادم رو انجام بدم. شما نه بازگشت خبری نیست.
بله دوستان، آیران آماده کردن اینجا؟
بله بهشون گفته میشه کلا انها کلمتون
سوره مؤمنون آیه 100.
بله انها کلمتون هو قائلها و من براهم برزخون الى یوم یبعثون. وقتی خدا راست میگه، قرآن کلام خداست، میگه برزخی هست که از روز مرگ تا قیامت انسان در اونجا خواهد ماند، پس برزخ ثابت میشه. جزئیاتش هم در قرآن اومده، هم در روایات ما اومده. وقتی پیغمبر راستگو، پیغمبر صادق خبر داده که در برزخ چه خبره، نکیر و منکر هست، بشیر و مبشر هست، پرسش قبر هست، فشار قبر هست، در قرآن هم داریم ما. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما. هر کسی از ذکر خدا اعراض کنه، این در یک تنگنای زندگی خواهد بود. این تنگنا در برزخه، این همون فشار قبره، روز قیامت هم کور محشور میشه. بنابراین راه چهارم چه؟ این مسئله رو باید از راه چهارم فهمید. راه نقله، راه وحیه، و چون وحی 100% درسته بر حسب عقل و علم و وجدان و همه چیزهایی که پیامبر رو دیدن و ندیدن قبول دارن، معجزات پیامبر رو قبول دارن، با توجه به این دیگه کسی حق نداره تردید بکنه. وقتی پیامبر میفرماید هست، امیر رو میفرماید هست تو نهج البلاغه و سایر منابع ما، دیگه کسی بخواد تردید کنه در مقابل بدیهیات و چیزهای واضح و روشن تردید کرده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم پاسخ جامع کامل حضرت عالی. فایزتون بریم یه میان برنامه رو ببینیم، یه مقدار استراحت بفرمایید. شما دوستان میان برنامه رو میبینیم انشالله با هم، ضمن این که برای سلامتی همه مرزای اسلام حتما این حمد شفا رو بخونیم. دلیلش این بود، اینو عرض کردم، آقای محمدی یک صلات مختصری دارن، این مقدار تکلم برایشون سخت شده، شاید الان بین صحبت‌هایشون هم متوجه شده باشید. میان برنامه رو که می‌بینید با هم یه حمد شفا هم بخونید.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوب يا كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة،
يا رب
علمت بأن عفوك أعظم. خب ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسامان اعتقادی شبکه ولایت و سوال بعدی. حاج محمد جیزه می‌فرمایید. من قبل از اینکه سوال رو بخونم، یکی از دوستان آقای یحیی از آلمان هفته پیش سوالی رو مطرح کرد، اگر خاطرتون باشه، در ارتباط با اینکه مادرشون خواب دیده بودن که همسرشون مثلا ازشون راضی نیست و دارن گریه میکنن تو خواب و اینها. آقای یحیی پاسخ این سوال رو هفته پیش آقای محمدی دادند و اگر که مایل بودید مراجعه کنید به آرشیو برنامه، توی سایت هست، برنامه هفته گذشته رو دانلود بفرمایید، اونجا قسمتی که جناب استاد محمدی پاسخ شما رو دادن هست. اما چون با سوال فرمودید من فقط سریع بخونم و استاد محمدی پاسخ کوتاهی بدن. سوالشون این بود که معنای گریه کردن مرده در خواب چیست؟ ما در اینترنت چیز منفی یعنی بدی نخوندیم، زنی شوهرش رو در خواب دیده.
خب خواب چه حسادم انواعی از تعبیر داره، مثلا همین گریه کردن یکی از تعبیراش اینه که خوشحالیست، مثلا یکی از تعبیراش اینه که چی به دست انسان میرسه. بنابراین تعبیرها متعدد هست. یک و دو بار هر کردیم که خواب حجت نیست، فقط خواب معصومش حجته، خواب غیر معصوم حجیت شرعی نداره. مثلا بعد اینکه خواب به فاکتورها و علل و اسباب متعددی وابسته هست که یکیشون ذهنیات خود انسان هست، اونهایی که انسان تو ذهن خودش داره در خواب بازخوانی میشه و تذکار پیدا میکنه. یکیش ممکنه اون فضای شرایط فیزیکی باشه، شرایط حتی غذایی که خورده تأثیر داره در نوع خوابش، اول متعددی تأثیر داره. به همین دلیل ما توصیه میکنیم دوستان عزیز، زمینی که ما قبول داریم که بعضی از رویاها رویای صادقه هست، اما برای خواب شما خیلی حساب باز نکنید، خیلی به خواب اهمیت ندید.
بسیار خیلی ممنونم آقا. این دال از تهران، ما گفتیم خانم آقا رو بگید دیگه، مختصر هم شد دیگه. سوال کردن که در روز قیامت همه حسرت میخورن، چه گناهکاران و چه نیکوکاران، که میگویند که کاش کارهای خوب بیشتری انجام میدادیم. بنابراین انسان هر کاری که در جهان انجام ده بدهد باز حسرت میخورد. آیا با این حرف عدالت خداوند زیر سوال نمی رود؟ چون قرار است ما در این روز فقط حسرت بخوریم. پس آیا ما آفریده شده ایم در این روز فقط حسرت داشته باشیم؟
اولا که گرچه که از نامهای قیامت یوم الحسره هست، اما آیا برای همه یوم الحسرت هست؟ قیامت یوم الدین هم هست، یوم الاسخانم که تقابون هم هست، همه قبل دیدن، همه احساس قبل میکنن؟ نه خیر، چون غالب مردم اینجوری هستن اسم اون روز رو گذاشتن یوم تقابون. یکی از نامهاش روز 50,000 ساله، همه 50,000 سال تو قیامت میمونن؟ نه خیر، بعضی اصلا قیامت رو نمیبینن، اصلا وارد صحنه محشر
نمیشن،
مصمم تو بهشت. بعضی 10 دقیقه تو صحنه محشر توقف دارن. پس 50,000 سال چیه؟ یا موقع 50 از سنتن مما تعدون، روزی 50,000 سال هست. بله، چون قالبی هست این اسم هم برای روز قیامت در نظر گرفته شده. نقطه اول، پس خلاصه چی شد؟ که نه، این تصور که همه دوچار حسرت خواهند شد اینجوری نیست. پیامبر اسلام برای چه حسرت بخوره؟ چیزی کم نداشته، کاری نکرده این وقت حسرت بخوره. مطلب دوم این که این مرحله حسرت یک موقفه، نه اینکه انسان کل قیامت رو، چون تصور این سوال اینه که در قیامت انسان اونه که در حال حسرتن پیوسته در حال حسرتن
و همه هم حسرت میخورن، چه گناه
هم همه حسرت میخورن، هم دائما حسرت میکنن. نه، یک مدت موقت هست، تو یک موقف از موقف‌های قیامت ممکن است انسان تأسف بخوره، کاش فلان کارم انجام میدادم، تمام شد. موقع بعدی که اعمال نیکش رو میبینه، نامه اعمالش دستش میدم، داد میزنه، ها مغرا و کتابیه، بیا ببین من چیکار کردم، چقدر خوبه. پس این که ما خیال کنیم کل قیامت حسرته، بعد از قیامت هم حسرته، نه اینجوری نیست. بعد از قیامت بهشته، در بهشت حسرتی وجود نداره. مثلا بعد اینکه این چه منافاتی با عدل الهی داره؟ خدا گفته از این سرمایه درست استفاده بکنید، چه اگه این سرمایه از دست دید حسرت میخورید. حالا ما به حرف خدا گوش نکردیم، سرمایه به باطل صرف کردیم، بعد میگیم تو عادل نبودی، ما درست عمل نکردیم. آیا خدا پیغمبر نفرستاده؟ خدا به ما عقل نداده؟ خدا به ما نگفته سرمایه که من به شما دادم رو چطور ازش استفاده بکنید تا زیان نکنید، تا دچار خسران نشید، تا دچار حسرت نشید؟ چرا؟ خدا حجت رو تموم کرده. حالا ما به حرف خدا گوش نکردیم، باز طلبکارم باشیم از خدا که عدل تو کجا رو؟ خدا میگه عدل من این بود که براتون پیغمبر فرستادم، عقل بهتون دادم، کتاب آسمانی فرستادم، جانشین پیامبران رو، علما رو، همه رو مأمور کردم که شما بگن که کاری کنید که در فردای امروز دچار حسرت نشید. شما به حرف من گوش نکردید، ما عدل و مراد نکردیم، ما وظیفه‌مون انجام ندادیم، و خدا ادرسی سوال میده. زیر سوالشون بودم یه مطلب دیگه بود؟
نه همین بود. عدالت خدا که مطرح
بود.
بسیار خب، علی آقا از قطر سوال کردن که در یکی از برنامه‌های گذشته جناب استاد فرمودن که خداوند از نظر تکوینی خواسته بودن که حضرت آدم از شجره ممنوعه بخورند و از نظر تشریعی نخواسته بودن. در این رابطه لطفا بیشتر توضیح بدید.
در خیلی از موارد بین اراده تشریعی خداوند با اراده تشوینی خداوند یه منافاتی هست. من مثال های روشن‌تر بزنم. خداوند آیا میخواست که امام حسین شم رو به شهادت برسونه بر حسب اراده تشریعیش؟ نخیر. گفتم من قتل مؤمنان متعمدن فجزاؤه جهنم. این اراده تشریعی خداست. در قرآن فرموده که هر کس مؤمن بیگناهی رو عمدن بکشد در جهنم جاودانه خواهد
مان.
این اراده تشریعی خدا. اما از اون طرف به شم اختیار داده، به شم قدرت داده، شم رو خلق کرده و شم متمکن از این هست که بخواد امام حسین به شهادت برسونه. بر حسب اراده تشوینی خدا شم قدرت داره، شم اختیار داره. اگه خدا بخواد نمیتونه اختیار شم رو ازش بگیره؟
چرا؟
نمیتونه شم رو تبدیل به سنگش بکنه؟ میتونه این کار رو نکرده. بس اراده تشوینی خدا و متعال بر این قرار گرفته که بندگانش در دنیا امتحان بشن، صحنه امتحان هم سالم باشه، اختیار داشته باشن، قدرت داشته باشن، تا امتحان امتحان کاملی باشه. خب اینجا بین اراده تشوینی خدا و اراده تشریعی خدا چیه؟ منافات. تشریعا میگه امام حسین رو نکش، اما تشوینا جلوشم رو نمیگیره. این نسبت به آدم همینطور، نسبت به شیطان همینطوره. خدا ما شیطان رو خلق کرد، میتونست خلقش نکنه. حالا خلق کرده، میتونست اراده بهش نده. اراده داده، میتونست بهش مهلت نده. مهلت داده، میتونست مسلطش نکنه بر بندگانش. همه اینها اراده تکوینی خداست. از اون طرف به شیطان چی گفته؟ گفته سجده کن. تشریعا گفته گناه نکن. گفته بندگان منو گمراه نکن. اگه گمراه کنی لاملأن جهنم منک ومن تبعک اجمعین. من جهنم از تو و پیروان پر خواهم کرد. باز اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید که بین اراده تشریعی خداوند متعال و اراده تشریعی خداوند متعال منافات هست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. 0919 0552 عذرخواهی می‌کنم، منم صدا گرفت شما. سوال کردن که منظور از سخن حضرت علی علیه السلام که فرمودند من از قضای الهی به قدر الهی پناه میبرم چیست؟ لطفاً در ارتباط با بحث قضا و قدر بیشتر توضیح بفرمایید.
بله. قضیه این بود که حضرت علی علیه السلام زیر دیوار نشسته بود، داشت کارهای نمیشتر اینها رو انجام میداد. نگاه کردید که دیوار شکاف برداشته شده، برداشته و در شرف ریختن. از اون سری دیوار بلند شد، رفت دیوار دیگری که عرض کنم که سالم بود، اونجا نشست. شخصی که اونجا ناظر قضیه بود به حضرت اعتراض کرد، گفت تفر من قضاء الله، از قضای خدا فرار میکنی. حضرت فرمود افر من قضاء الله الی قدره، از قضای خدا به قدر خدا فرار میکنم. اینجا دو تا معنا میتونه داشته باشه مطلب. بچین چه بگیم که قضا و قدر با هم یکی هستن. میفهمد از یک قضای خدا به قضای دیگری فرار میکنم. چون گفته و قضا، گفت ابن نداره. این یک قضا هست، اونم یک قضا هست، اسمش قدره. پس از یک غذای خدا به غذای دیگر خدا فرار میکنم. غذای خدا اینه که اگر من زیر این دیوار بمانم، دیوار فرو بریزه، آوار بشه رو من اینجا بمیرم مثلا یا مجروح بشم. و غذای خدا اینه که من برم از این زیر دیوار فرار کنم و اگر دیوار ریخت من سالم بمونم. هر دوش غذای خداست، هر دوش قدر خداست. در این احتمال ما قضا و قدر رو یک چیز دونستیم. گفتیم قضا و قدر یک حقیقته که دوتاشون با هم میشن سرنوشت انسان. احتمال دوم این که نه، به همون معنای واقعی قضا و قدر. خب قضا یعنی یک سره کردن، تحقق بخشیدن و داوری کردن که خودش یک نوع یک سره کردن هست. قدر یعنی اندازه، خصوصیات، ویژگی ها، هندسه امور. در واقع داریم که قدر همون هندسه هست، ابعاد و خصوصیات موجودات. خب این که خداوند دیوار رو خلق کرده، انسان رو خلق کرده، اینا قضای خداست که به انسان اختیار داده، به انسان پا داده، به انسان اراده حرکت داده، این قدر خداست. فرمان بله، بر حسب قضای الهی من هستم و دیوار، و اگر دیوار بر من بریزه من خواهم مرد. اما خدا قدری هم داره، اختیار من از مظاهر قدر خداست. پای من، فرار من، توان من، عقل من، اینها چیه؟
مظاهر قضایی،
از مظاهر قدر الهی. خصوصیات انسان دیگه اندازه های انسان هست. بنابراین من از قضای الهی که آفرینش انسان باشه و مرگ انسان باشه، به قدر الهی که خصوصیات و اختیار و عقل و اراده انسان باشه منتقل میشم. اینم احتمال دومش میشه اینجا داد. اما راجع به قضا و قدر، حقیقت اینه که بحث قضا و قدر بحث بسیار پیچیده، بحث بسیار عمیق. شخصی من خدمت امیرالمومنین عرض کرد مل قدر، فرمود بحرون لجیون لا تدخله فتحله. یک دریای بسیار عمیقی است، واردش نشوی که حلاج میشه. دوباره سوال کرد، فرمود سری از اسرار خداست، پیگیری نکن. باز سوال کرد، فرمود هایی که دست بردار نیستی به قول ما، پس لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامر. نه جبر درسته در برای قضای خدا، نه تفویض درسته، بلکه بین این دو تاست، بین جبر و تفویض هست. من قضا و قدر معنا کردم برای شما. در اصطلاح قضا و قدر معناش اینه که همه امور به اراده خداست، چه تحقق و ایجادشون، چه خصوصیاتشون. انسان اراده کرد که انسان باشد، خدا اراده کرد که انسان باشد، انسان هست. خدا این میشه قضای خدا. خدا اراده کرد که انسان اختیار داشته باشه، انسان اختیار داره، این قدر الهی است. اراده کرد که انسان راست قامت باشه، پهناخون باشه، عاقل باشه، ناطق باشه، اینا قدر خداست درباره انسان. خب نمازی که شما خوندید به قضا و قدر الهی بود؟ بله. چرا؟ چون اگه خدا شما را خلق نمی‌کرد، اگر نماز رو واجب نمی‌کرد و اگر پیغمبر نمی‌فرستاد و چند تا اگر دیگه، نمازی محقق
نمی‌شد.
اما این نمازی به اراده خدا بود، به اراده شما هم بود؟ بله. چرا؟ چون خدا از شما نماز اختیاری خواسته، نماز با حیث اراده و اختیار خواسته، نه نماز جبری. پس این نماز هم به اراده شماست و خدا خواسته، هم به اراده خداست. منتها اراده خدا در طول اراده ماست. او در یک افق بالاتر ما را خلق کرده، اراده داره، عقل داره، شعور داره. در افق پایین‌تر ما هستیم که با توان خودمون، با اراده خودمون و با بکارگیری اون استعدادهای خدایی نماز رو میخونیم. مثلا بعد این که آیا سرنوشت انسان به دست خودش هست؟ بله. قضا و قدر دو نوع هست، قضا و قدر حتمی و قضا و قدر غیر حتمی. این قضا و قدر غیر حتمی تا حد زیادی به دست خود ماست. یک سری عوامل مادی و معنوی وجود داره که ما میتونیم با کار گرفتن این عوامل سرنوشت خودمون رو عوض کنیم. قرآن هم میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند سرنوشت هیچ قومی رو عوض نمیکنه مگر اینکه اونها خودشون رو عوض کنن. اون عوامل مادی مثلا فرض کنید که پرخوری باعث بیماری میشه و باعث مریضی میشه، پرهیز باعث سلامت میشه، ورزش باعث سلامت میشه، تنبلی و تنپروری باعث بیماری و مرگ و میر میشه. اینا عوامل مادی است که در سرنوشت ما تاثیر داره. عوامل معنوی مثل دعا، دعا سرنوشت رو کلا عوض میکنه. پیغمبر فرمودن الدعاء يرد القضاء فقط ابرم ابراما، دعا سرنوشت رو عوض میکنه. در حقیقت سرنوشت محکم محکم شده بود، صدقه سرنوشت عوض میکنه، احسان باعث طول عمر میشه سرنوشت عوض میکنه، گناه سرنوشت عوض میکنه باعث مرگ و میر رو باعث آفات میشه، توسل به اولیاء خدا، توکل بر خدا و عوامل متعدد دیگری که اینها مثل صله رحم چیزی از اون قبیل، اینها عوامل معنوی هستن که ما میتونیم با بکارگیری اینها سرنوشت خودمون رو رقم بزنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. خانم حسینی از کرج سوال کردن که آیا فکر نمی‌کنید که دینداری حداقلی و توجه به ظرفیت‌های روحی و فکری انسان که برای افزایش و شکوفا شدن نیاز به صبوری بالایی دارد به نسبت دینداری حد اکثری آرامش بخشتر و نتیجه بهتری دارد؟
اول بایدشون تعریف کنم منظورشون از این دینداری حد اقلی و دینداری حد اکثری چیه؟ اگه منظور از دینداری حد اقلی عمل به واجبات، ترک محرمات و کسب فضائل باشه، ما همین حد اکثری میدونیم. این حد اقلی نمیدونیم. اگر از این کمتره، اونو ما دینداری نمیدونیم.
اگر انجام واجبات و ترک محرمات و به دست آوردن مکارم، این میشه حد اقلی؟
این حد اقلی به نظر ما حد اکثری هم هست.
هست، یعنی همش همینه.
کسی اینو داشت، هم آرامش داره، هم سعادت آخرتی به دست آورده. دیگه باکش نباشه که چی بره چی دور بره. اگه منظور از حد اقلی که طوری ما بگیم این شخص دین داره، ایمان نداشته باشید که سه رکن داره: الایمان و عقد بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. ایمان اینه که انسان اعتقاد باور قلبی داشته باشه و به زبان هم اقرار بکنه، التزام عملی هم داشته باشه. اگه این سه رو داشت، از نظر ما مؤمنه، از نظر ما دین داره.
حالا قسمت اولش فقط باشه، اون وقت یه فایده نداره.
اولش باشه فقط مسلمانه، فقط به زبان بگه مسلمانه، مؤمن نیست. اگر به زبان بگه، قلبا هم باور داشته باشه، التزام عملی نداشته باشه، مؤمن فاسقه. اگر منظورش ما از حداقل اینه، این هرگز انسان رو به آرامش نمیرسونه. چون گناه سلب آرامش و سلب آسایش از انسان میخوره. اگر منظور از این حداقل اینه، ببینیم که خیلی خوب این طرف باور قلبی داره، به زبان هم اقرار میکنه، ولی در عمل نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، از کنم انواع گناهان رو انجام میده، شراب میخوره، غیبت میکنه، دزدی میکنه، این آرامشی درش وجود نداره. اما اگه مراد از حد اقلی، حد اقلی ایمان کامل هست، همون سه رخ نفر کردم: باور قلبی، اقرار زبانی و التزام عمل. اون باشه، اونو ما حد اکثری میدونیم. حالا کسی دلش میخواد مصاحبات انجام بده، انجام بده، دلش نمیخواد انجام نده، میخواد مکروهات رو ترک کنه، ترک کنه، نمیخواد ترک کنه، ترک نکنه، اون رو ما درباش حرف نداریم. پس ما باید اول برای ما تعریف کنن این خواهر محترم که منظورشون از دین حد اقلی و حد اکثری چیه. در واقع دین باشه، ما اون رو دین حد اقلی نمیدونیم، دین کامل میدونیم و همون رو باعث نجات بشر میدونیم. ایمان، ایمان کامل سه رخ نداشته باشه، ما اونو کافی میدونیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. نوشتن لیسانس فلسفه از مشهد. بعد سوال پرسیدن که در یک کانال تلویزیونی از یک وهابی شنیدیم که میگفت شیعیان در دعای فرج، یعنی الهی از عمل بلا، میگن یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فإنکما کافیان، در حالی که خداوند در قرآن میفرماید علیس الله بکافن عبده. جواب این شبهه رو چی میفهمید؟
من سوال دارم از همین آقایون شده افرار میزنم، این چه خدا میفرماید اینی جانون فل عرض خلیفه در قرآن یعنی چه؟
یعنی من در زمین یک خلیفهی قرار دارم.
خلیفه معنیش چیه؟
جانشین، تمام اختیارات اون مسئول اصلی و
مسئول. مقام اصلی باشه دیگه.
بله.
و اگر انسان خلیفه خداست، نمیشه از طرف خداوند متعال مدبرات امر باشه، نمیتونه حسابگر باشه، نمیتونه مقدر باشه، نمیتونه بقیه صفات خدا داشته باشه. فرض اینه که قائم مقام دیگه، خلیفه دیگه. این یک مطلب. بنابراین شما اگر واقعا راست میگید قرآن را قبول دارید، برای ما توضیح بدید که اینکه انسان خلیفه خداست یعنی چه؟ مثلا معنای خلیفه یعنی چه؟ اینی جا الان فل ارز خلیفه، چند جای در قرآن هم ما داریم که انسان چیه؟ خلیفه خدا. نکته دوم باز من سوالم اینه که یعنی شما میگید که خدا قادر نیست که کاری کنه که اون بسندگی خودش رو به بندگانش منتقل بکنه؟ بله، در قرآن داریم که خداوند کافیست، اما خداوند قادر چی این کفایت رو به بندش منتقل بکنه؟ قادر نیست. میتونه به بنده اجازه بده که او هم کفایت کنه بندگان دیگرش رو یا نه؟ یه فرمانده بشر اختیار فرماندهی رو داره، اختیار داره که فرماندهی رو به قائم مقامش واگذار بکنه یا نه. مجبوره. اگه بگید خدا مجبوره، قدرت نداره، خب ما دیگه با شما حرفی نداریم. خدایی که دستش بسته همون حرف یهودی هست،
یدالله مغلوله.
اگر شما دست خدا رو بسته میبینی و میگید خدا توان نداره، خب دیگه حالا ما با شما حرفی نداریم. شما چون خدایی شما قبول داریم، ما خدا رو نمیشناسیم، اون خدا رو خدا نمیبینیم. خدایی که دستاش بسته، خدایی که قدرت نداره، اون خدا رو ما خدا
نمیدونیم.
اما اگه نمیدونیم قدرت داره، خواهی اراده کرده، چه اشکال داره؟ سوال سومی که من از ایشون دارم و از اون وهابیش این حرف رو گفته اینه که چرا در قرآن بعضی از ضمیرها جمع اومده؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. انا انزل، خداش ایشی بیشتر نیست، چرا ضمیر جمع آورده؟ انا انزلنا فی لیلت القدر، انا قدرناه و قدر، چرا خلقناه و قدر از این قبیل؟ چرا انا؟ چرا نه؟
برای بیان عظمت.
نه خیر، نه، اینجا به خاطر وسائط هست. عظمت چی میشد؟ باید اون موضوع عظیم باشه. در کوثر ما قبول داریم، انا اعطینا کل کوثر، اونجا به اعتبار کوثر زمین جمع اومده. اما نزول قرآن چه دیگه؟ یا نه، وقتی از مواردی که اصلا نزول قرآن هم نیست، ما ابرها رو باور کردیم. ما
چه اشکالی داره اونجا هم برای عظم صحبتی که من میکنم از زبان
عالم نداره. اگر عظمت باشه باید همه جا عظمت باشه، چرا گاهی مفرد آورده؟ اونجا دیگه عظمت نداره خدا؟ اذا سألک،
خب اینا عظمت هاش بیشتره، خدا خواسته این رو نمایان،
نه تا اونجا بیشتره. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و نه نجیب و دعوت دا اذا دعانی فلسجی بود میشه، اونجا زمین مفرد اومده و خیلی از جهه دیگه. نه، از باب عظمت زمانی ما قبول داریم که اون موضوع مثل کوثر انقدر بزرگ باشه که به اعتبار اون موضوع بخواد زمین چی بیاد؟ جمع. اون جاهایی که زمین جمع اومده در قرآن به اعتبار وسائطه، به اعتبار اون دستندرکاران. حالا دستندرکاران گاهی فرشتگان هستن که وحی میان به انسان میرسونن، میگه ما، خدا میفرماد ما قرآن رو نازل کردیم. وای نه، اولیاء خدا هستن. این هم سوال بعدی ماست. سوال بعدی من اینه که شما مدبرات امر رو قبول دارید یا قبول ندارید؟ فال مدبرات امر تو قرآن اومده دیگه. این مدبرات امر کیا هستن؟ جمع دیگه، مدبرات هم مدبر. این جمع
فرشتگانی،
فرشتگان هست. مقام انسان کامل بالاتر یا فرشته؟
انسان کامل.
خب پس اون نقشی که فرشته میتونه داشته باشه به طریق اولا انسان کامل هم
داشته.
البته من میدونم این حرفا رو وهابی نمیفهمد یا نمیخواد بفهمه.
همون نمیخواهد که بفهمه.
بله. اگه بخواد بفهمه، چهار تا نکته گفتم که هر کدوم از این چهار نکته به تنهایی کفایت میکرد در پاسخ این سوال.
بسیار خوب. بحث شبکه‌های وهابی شد، سوالای شبکه‌های وهابی رسید به جای محمدی. حالا قبل از اون من این سوالی دیگه بعد بپرسم. قصفایی میکنم. 0919-3688 سوال کردن که اگر شمر بابت شهادت امام حسین علیه السلام امتحان شد و میتوانست قاتل باشد یا نباشد، چرا جبرئیل روزه ابا عبدالله علیه السلام را برای حضرت آدم خواند؟ یعنی شمر اختیاری نداشته و سرنوشت او اینطور بوده که باید امام حسین رو میکشته، به خاطر اینکه جبرئیل در اول کار روزه امام حسین و حضرت آدم خونده.
وقت جبرئیل برای شمر هم پیمان دستور آورد از طرف خدا، هیچ جناب شمر تو از طرف خدا مأموری بدی کربلا امام حسین رو بکشی؟
پیغام نیورده، ولی خب اگر این کار نمیکرد دیگه روزه جبرئیل بی‌معنا میشد.
نه، حرف جبرئیل حرف غیبی است. آیا شمر هم مکلف بود که اجرا بکنه؟
نه.
شمر چه فرقی با حور داشت؟ فرق داشت یا نداشت؟
بله.
هیچ فرقی نداشتن.
چرا دیگه؟
دو تا سرهنگ بودن، دو تا فرمانده بودن. یک جزء
زمینه‌های تربیتشون با هم متفاوت بود.
فهم ندارم، اتفاقا شمر از این هیچ چیز بهتر از حوره. سابقه سیاسیش خیلی بهتره. سابقه خانوادگیش قمخیش امام حسینه. سابقه خدمت در رکاب مولا امیرالمومنین اسلام داره. در جنگ صفین جنگیده، مجروح شده. حور اموی بود. کان عثمانیان در تاریخ داره. سابقه شم خیلی بهتر از حور. اگر باید برمیگشت، چی باید برمیگشت؟
شمر.
در حالی شمر بر نگشت و حور
برگشت.
چرا؟ چون حور از اختیارش خوب استفاده کرد و شم سوء استفاده کرد. بنابراین آیا شما باور میکنید که شم در کربلا مجبور بود؟ چی مجبورش کرده بود؟ خودش هم درباره عبیدالله ابن زیاد، خودش رو فرمانده امام واگذار کن، خودش اون جنایت ها در کربلا انجام داد، اون خباثت ها و اون رذالت ها، اون هم جزء ماموریتش بود. اصلا ماموریتی نداشت. ماموریتش این بود که از امام حسین کمک کنه، حمایت کنه. ماموریت الهیش این بود که از امام حسین دفاع بکنه، ولی او برخلاف دستور خدا در مقابل امام حسین ایستاد.
بسیار عالی. خب سوال کردن که آیا یعنی که از شعبه هایی که شبکه های وهابی ایجاد میکنن ما خیلی خوشحالیم آقای محمدی؟
وقت نداشت باشین زهرانا.
بله
وقت داریم. شما
چقدر فرصت داریم؟ از 5 دقیقه میتونیم جواب بدیم ان شاء الله. این ما خیلی خوشحالیم که شبکه های وهابی وجود دارن. دلیلش هم این هست که هر چقدر اینا بیشتر شعبه ایجاد کنن و شیعیان امیرالمومنین علیه السلام ببینن و پاسخ جامع و قانع کننده بگیرن قوی تر میشن. دستتون درد نکنه. سوال این هست که آیا 11 امام شیعه دین را رساندند یا خیر؟ اگر رساندند که دیگر چه نیازی به نفر آخر است؟ و اگر نرساندند تکلیف مردمی که در این میان بودند و دین کامل نداشتند و نبودند چیست؟
باز من یک سوال دارم. این 130 پیامبر که ما داریم، حالا در اون 5 پیامبر اولوالعزم قبلی ها دین رو رساندن یا نرساندن؟
همینه دیگه، همین سوال است.
قطعا رساندن، قطعا اون وظیفه ایلاشون انجام دادن. پس دین اسلام برای چی اومده؟ بگیم دین حضرت مسیح ناقص بود، دین حضرت اون شریعت حضرت موسی ناقص بود، اینا پیغمبر خدا نبودن و چون درست انجام ندادن. این یک. هر ساعت پاسخ ما اونجا میدید، اینجا هم این همون پاسخ وجود داره. و دو، عرض کنم دین مجری میخواد، دین مفسر میخواد. دین پیامبر کامل بود. الیوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی. پیامبر در روز قدیر با نسل امیرالمومنین دینش کامل شد. خدا هم قبول کرد. خدا هم گفت من از این دین راضیم. اما این دین مجری میخواد، مفسر میخواد. وقتی مردم اختلاف کردن به کجا مراجعه بکنن؟ سر دین با هم اختلاف میکنن. امام برای رفع اختلافه، برای اجرای احکام الهی است، برای تفسیر دین هست و برای هدایت و راهنمایی مردمه. آیا خداوند فقط در زمان پیغمبر حکیمه؟ فقط مردم زمان پیغمبر هدایتگر میخوان یا نه؟ مردم تا قیامت هدایتگر میخوان. بنابراین باید همیشه هادیانی باشن. انکه انت منذر ولی کل قومن
هاد.
تو منذری، کار تموم شد. اما هر قومی چی میخواد؟
یه هدایت.
هدایتگر میخواد. امام اون هدایتگری است که تا قیامت باید در بین مردم باشه. نکته آخر این چه؟ تمام برهانهای شما بر اصل ضرورت وجود پیامبر اقامه میکنیم. برهان حکمت، برهان عدالت، برهان رحمت، برهان لطف، همین برهانا عیناً درباره امام هم
جاری و
قائمه. دارن دوستان مراجعه کنن، هر کدوم از برهانها حد وسطش به جای پیامبر امام گذاشته میشه و عیناً همون برهان به طور کامل اقامه میشه.
بسیار دید. خیلی ممنونم جای محمدی. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. با کسالتی که داشتید باز هم لطف کردید تشریف آوردید. سپاسگزارم. خیلی ممنون. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. سوالاتتون به دست ما میرسه، نظرات و انتقاداتتون رو دریافت می‌کنیم و عذرخواهیم و شرمنده از اینکه با سوالات مون ان شاءالله هفته آینده اول برنامه به این سوالات خواهیم پرداخت. من عذرخواهی شخصی هم میکنم، صدا می مقدار گرفت، اذیت شدید، ببخشید. انشالله که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پر روزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.